أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء واللعنت على اعدائهم اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتا من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و تحرکم تطهیرا. عرض کردیم یکی از شؤونی که این 14 نور پاک دارند مقام عصمتشون هست، که مقام عصمت اونها با انبیا هم متفاوته، یعنی هیچ تخلفی در هیچ مرتبه ای از خواست خدا و مشیت خدا و رضای خدای متعال از این وجودهای مقدس ناشی نشده. اینکه این عصمت به چه معناست و ریشه او به کجا برمیگرده، بعض روایات رو تقدیم کردیم. یکی از روایاتی که عرض شد و خیلی هم جای تأمل و دقت داره، روایت بود که حضرت فرمودن ائمه هدات معصومین عصمت دارن و معنی عصمتشون اینه الممتنع بالله عن جمیع محارم الله. معصوم اون کسی است که با خدای متعال و با عنایت او، با تمسک به خدای متعال به مقامی رسیده است که از جمیع حرمات الهی و محرمات الهی امتناع میکنه. الممتنع بالله من جمیع محارم الله، هیچ حرمتی از حرمات الهی رو هتک نمیکنه. بعد برای اینکه این معنا رو حضرت توضیح بدن، تمسک به این آیه نورانی قرآن فرمودند که و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط المستقیم. اگر کسی در مقام اعتصام بالله بود و متوسل به خدای متعال بود، متمسک به خدای متعال بود، این انسان به راه مستقیم هدایت شده. هدی الی صراط المستقیم. و چون معصوم در مقام اعتصام بالله هست، دائم در صراط هست و بلکه خودش صراط هست. این توضیحی بود که این حضرت فرمودن. یه مقدار در جلسات گذشته این معنا رو باز کردیم که مقام اعتصام چه مقامی است. مقام اعتصام مقامی است که انسان جلال و جمال خدا رو مشاهده میکنه، قدرت او، عزت او، علم او، حکمت او، و از این طرف هم فقر و اضطرار خودش رو و نیاز خودش رو به اون جلال و جمال الهی درک میکنه. به اندازه‌ای که انسان به این مقام میرسه، یعنی به مقام اضطرار میرسه، اعتصام پیدا میکنه. معصومین در مقامی هستند که دائما به جای اینکه خود رو ببینن، جلال و جمال الهی رو مشاهده میکنند و عجز و فقر خودشون رو با تمام وجود به خدای متعال درک میکنن و دائما معتصمند. مقام اعتصام مقام مشاهده جلال و جمال خدای متعال و مشاهده فقر و اضطرار و نداری خود هست، و لذا مقام اعتصام مقام خوف و مقام حبه. وقتی جمال الهی رو میبینه، اشتیاق و محبت الهی در او پیدا میشه. همین جمال به گونه دیگری خوف ایجاد میکنه. وقتی جلال خدای متعال رو میبینه، باز جلال به گونه محبت میاره و به گونه خوف و هیبت الهی رو در دل انسان ایجاد میکنه. چون میدونید خوف انواعی داره دیگه. دیدید گاهی اوقات در قرآن میفهمد ایای فرحبون، رهبت اینجا تعبیر شده، نسبت به من رهبت داشته باشید. گاهی تعبیر وجل میشه از خوف. اینا انواع خوفه، یکسان نیستن. این تعابیر هر کدام معنای خاص خودش رو داره. فرمود یعتون ما آتاو و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. همه اعمال خیر رو که میارن، قلبشون در حالت وجل و خوفه، چون میخوان به سوی پروردگارشون برگردن. گاهی تعبیر خوف میشه یخافون یومن انا نخاف من ربنا. خوف از پروردگار هست، خوف هست، رهبت هست، وجل هست. اینا حالات مختلفی است که برای قلب پیدا میشه. خوف گاهی از مشاهده جماله. وقتی ظرافت صنع و زیبایی کار خدا رو میبینه، خوف برش میاد. گاهی از مشاهده جلال الهیه. اولیاء خدا اینجوری هن که دائما به جای اینکه مشاهده دنیا رو بکنن، مشغول به خدای متعال هستن. مشغولتن عن دنیا، حالا چه جلال خدا رو ببینن و عظمت او رو، چه جمال الهی رو ببینن و زیبایی های وجه خدا رو و پاکی های وجه الهی رو ببینن، همه اینها درشون حالاتی ایجاد میکنه، حالت محبت و حالت خوف. و با این دو در مقام عصمت هست. مقام محبت مقام عصمت، مقام محبت کامل. مقام خوف مقام عصمت. معصوم خوفش فقط از خدای متعال و محبتش فقط به خدای متعال. این محبت است که انسان رو نگه می‌داره. اللهم انی اسالک حبک و حب من یحبک و حب کل عمل یوصلنی الی قربک. در مناجات محبین از امام سجاد علیه السلام است. خدای من محبت تو رو میخوام، محبت کسانی که تو رو دوست میدارن میخوام، از تو میخوام که اون اعمالی که من رو به تو پیوند میزند در نظر من محبوب قرار بدی. و حب کل عمل یوصلنی الی قربک و ان تجعلک احب الی من ما سواک. خدای از تو میخوام که خودت رو در دل من محبوب تر از همه قرار بدهی. و ان تجعل حبی ایاک قائدن الی رضوانک. خدایا محبت خودت رو در درون من به گونه قرار داد بده که این محبت قائد من بشود، این محبت پیش رو بره، منو به دنبال خودش ببره و منو تا مقام رضوان برسونه. حبی ایاک قائدن الی رضوانک و شوقی الیک واعدن عن عصیانک. اشتیاق من رو به خودت مانع من از عصیان و معصیت تو قرار بده. اگر کسی به مقام حب رسید، به مقام اشتیاق رسید، این اشتیاق مانع از خروج از وادی محبت و رسم محبت هست. لذا معصومین چون در مقام مشاهده جلال و جمالند، چون در مقام اعتصامند و با تمام وجود به او آویختند و متعلق به او هستند و خود رو محتاج به او میبینند، مستر به او میبینند، از دایره ولایت و محبت او خارج نمیشند، از رسم محبت تخلف نمی کنند. این مقام عصمت معصوم هست، یعنی در مقام محبت و به اقتضاء محبت عمل میکنه. شاید مراد مرحوم مجلسی بزرگ هم از این که فرمودن یکی از شؤون عصمت معصومین و یکی از نکاتی که معصومین در مقام عصمتن این است که در مقام حق الیقینن همین باشه. کسی که در مقام اعتصام و با تمام وجود خودش رو فقیر میبینه، او به جای مشاهده همه چیز مشاهده جلال و جمال الهی رو میکنه و معصومین در عالی ترین مرتبه این مقام رو دارن که حالا تعابیری از اون مقام میشه. لذا این نکته عصمت معصومین هست. اگر کسی بخواد از گناه پاک بمونه، نه فقط از گناه، از تخلف پاک بمونه، از رسم محبت خارج نشه، این باید در مقام اعتصام باشه. به اندازه‌ای که اعتصام پیدا میشه، لقاء و ملاقات خدای متعال پیدا میشه، درک از جلال و جمال الهی پیدا میشه، معرفت حاصل میشه برای انسان. و اگر چون میدونید هدایت با انوار معرفت دیگه، و من اعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم، انوار توحید در قلبش ظهور پیدا میکنه کسی که در مقام اعتصام به خدای متعال هست. این اعتصام برای بعضیا در حالات بلا پیدا میشه، برای بعضی هم دائمی است. معصومین علیهم السلام در همه احوالشون علت دوام معتصمن، هیچگاه از حال تعلق به خدای متعال، توجه به او، چنگ زدن به دامن او، احساس اضطرار و فقر به او خارج نمیشن. اینه که دائم در مقام عبودیت هن. انسان اگر از مقام اضطرار خارج شد، طبیعیست که انسان تخلف میکنه دیگه. ان الانسان لیفقا ان رآه استغنا. این که میبینید خدای متعال خیلی وقتا مؤمن رو مبتلا میکنه، برای همین است که به مقام اضطرار و بندگی برگرده. این که میبینید خدای متعال در ما انسانها دوران پیری قرار داده که همه امکاناتی که به ما داده از ما میگیره، به خاطر همین است که لااقل در اون دوران به اضطرار برسیم، یعنی فقر خودمونو به خدای متعال، اضطرار خودمونو به خدای متعال درک بکنیم. و این همون چیزیست که هدف همه خلقت هست. حالا این نکته رو من اینجا اشاره بکنم، اگر فرصت باقی بود فراز بعدی رو عرض میکنم. و اون این است که معصومین علیهم السلام معصومند، پاکند، در مقام عصمتند. عرض کردم یعنی اصلا از مدار رضای خدای متعال خارج نمیشن، دائم در مقام رضا هستند. اون چه موجب نارضایی خدای متعال میشود اصلا از معصوم صادر نمیشه. این معنای عصمت، در مقام رضوان هن علت دوام. معتصم بالله هن. در باب غیر معصوم اینجوری است. غیر معصوم هم اگر بخواد به مقام پاکی و طهارت و قدس برسه، اگر بخواد به مقام ترک خلاف رضای خدای متعال برسه، باید به مقام معرفت و به مقام اعتصام و به مقام مشاهده برسه، به مقام درک جلال و جمال خدای متعال برسه. کسی که در اون مقام تخلف نمی کنه. و این در غیر معصوم از طریق تبعیت از معصوم و اعتصام به معصوم و چنگ زدن به معصوم و مشاهده جلال و جمال معصوم حاصل میشه. برای ما هم معرفت خدای متعال ممکنه، لقاء خدای متعال ممکنه، رسیدن به مقام محبت ممکنه، ولی همه اینا از طریق معصوم حاصل میشه. من احبکم فقط احب الله. من اطاعکم فقط اطاع الله، من عرفکم فقط عرف الله، من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله. اگر پاکی و طهارت اینجوری حاصل میشه، معصوم معصوم است، به خاطر اینکه عرض کردیم نکاتش رو گفتیم، به خاطر اینکه سرشتش از نور الهی است، از عرش الهی است. معصوم معصوم است به خاطر اینکه در مقام اعتصام بالله، معصوم معصوم است به خاطر اینکه در مقام مشاهده جلال و جمال و حق و یقین، و معصوم در معصوم است چون معتصم است. ما همه اینا رو میتونیم داشته باشیم، اما در شعاع معصوم. اگر ما هم به معرفت برسیم، این معرفت موجب پاکی ما میشه. منتها من عرفکم فقط عرف الله. اگر ما هم به مقام اعتصام برسیم، استقرار خودمونو بفهمیم، دائما متعلق باشیم، دائما دست گداییمون با تمام وجود دراز باشه و احساس عجز و فقر بکنیم، ما هم به مقام طهارت میرسیم. اما من اعتصام بکن فقط اعتصام بالله. اگر اعتصام بالله پاکی میاره، برای ما اعتصام به خدای متعال به این است که من اعتصام بکن فقط اعتصام بالله. اگر با همه وجود دست به دامان معصوم شدیم، در ما هم به اندازه خودمون پاکی و طهارت پیدا میشه. اگر عصمت به معنای اطاعت خدای متعال هست، من اطاعکم فقط اطاع الله. اگر عصمت به معنی ترک معصیت و خروج از مدار معصیت، من عصاکم فقط عصا الله. اگر عصمت به معنای رسیدن به مقام محبت، من احبکم فقط احب الله. شأن ما نسبت به معصوم اینجوره: معصوم در مقام اعتصام به خدای متعال و در مقام حق الیقین و مشاهده جلال و جمال خدای متعال و از همه چی مشغوله، مشغول به خدای متعاله. همه کارهایی هم که میکنه، اگر عالم رو اداره میکنه، اگر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، در طول 10 سال حکومتشون 80 تا جنگ دارن، اینا همش اشتغال به الله. هیچ مشغولیتی ایشون این وجود مقدس جز به خدا و بندگی و سجده نداره. میشه ما هم در ظرف خودمون برسیم، اما از این طریق، من عرفکم فقط عرف الله. این روایاتو من محضرتون تقدیم کردم. در زیارت سید الشهدا علیه السلام وارد شده، فرمود اگر کسی سید الشهدا رو زیارت بکنه، خدا رو در عرشش، یا در بعضی روایات داره فوق عرش زیارت کرد، فوق کرسی خدای متعال رو زیارت کرده. این چجوری می شود که انسان امام رو زیارت میکنه ولی خدا رو زیارت کرده، به معرفت امام میرسه، به معرفت الله رسیده؟ اینه یه مقداری من چند جمله عرض بکنم. عرض کردیم ما وقتی میخواییم به لقاء خدا برسیم، چجوری میشه خدا رو ملاقات کنی؟ آیا ما وقتی به لقاء خدای متعال میرسیم، یعنی به مقام غیب الهی که هیچ کس اونجا راه نداره، ما دست پیدا میکنیم؟ این که ممکن نیست. لقاء الله مراتبی داره. یک مرتبهش اینه که انسان حجاب ها از جلو چشمش برداشته بشه، حجاب هایی که مال شیطنته، مال معصیته، مال تفرعون نفسه، مال خودبینیه. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. انسان اگر از توجه به خود برگشت، مقام لقاء براش حاصل میشه، حجاب های ظلمانی از جلو چشمش برداشته میشه. عالم همه آیات خداست، خدای متعال حجاب نداره. لا تحتجب عن خلقک، خدای متعال حجابی ندارد الا ان تحجبهم الاعمال. اگر انسان رو به خدای متعال آورد، اول قدم اینه که حجابها برداشته میشه. تو همین دنیا وقتی نگاه میکنه به همه اطراف و اکناف عالم، اون چه میبیند جلال و جمال خداست. یعنی میبینه مخلوقات هیچی از خودشون ندارن، هر چی دارن از اوست. علم اوست، قدرت اوست، حکمت اوست، عزت اوست، رحمت اوست، جلالت اوست. در عالم اون چه مشاهده میکنه حیات الهی، قدرت الهی، علم الهی، حکمت الهی است. این همین مقام لقاء دیگه. کسی که به این مقام مشاهده میرسه، این مرتبه ای از لقاء الله دیگه. در عالم خدا رو میبینه، به هر طرف نگاه میکنه. این حالتی که برای بعضی دست داده که حالا بابا طاهر نمیدونم برای خودشم دست داده یا داره حکایت میکنه، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قد رعنا رخ زیبا تو بینم، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. این همون مقام اول لقائه، این مقام لقائه دیگه، این مقام رفع از بین رفتن حجاب‌های ظلمانی. حجاب‌های ظلمانی مال طغیان، مال فرعونیت نفسه. انسان اگر این حجاب ازش برداشته بشه، در عالم اون چه مشاهده میکنه جلال و جمال خداست. دائم در مقام ملاقاته. اما ملاقات الهی معنیش این نیست که خدای متعال بدون حجاب لقا ملاقات میکنه. خدای متعال در آیات ملک، در عالم ملک میبینه. مشاهده جلال و جمال الهی در عالم ملک مشاهده ذات نیست، مشاهده اسماء الهی است. خدای متعال خالق است، رازق است، رب است، حی است، قیوم است. این شؤون و اسماء رو میبینه. هر چه نگاه میکنه حیات الهی میبینه. هر کجا حیات میبینه، میبینه از اوست. همه حیاتی که در موجودات میبینه، زندگی که در موجودات میبینه، میبینه حیات از اوست. قدرتی که در موجودات میبینه، میبینه از اوست. هر چه نگاه میکنه جز اسماء حسنای خدای متعال نمیبینه. اون اسمایی که ملأت ارکان کل شیء، این مرتبه لقاء دیگه، این زیارت الرب، لقاء الرب، یعنی لقاء اسماء خدای متعال. به جای اینکه ماه و خورشید و زمین و آسمان ببینه، این اسماء رو میبینه. عرض کردیم اگر از این بالاتر رفت، عالم ملکوت هم میبینه. نوری ابراهیم ملکوت از سماوات بلد، باطن عالم رو میبینه. میبینه همه این عالم تحت پوشش عالم ملکوته. هرچی تو این عالم واقع میشه، اصلش تو اون عالم است. از اونجا میاد به اینجا، میبینه این عالم گمه در اون عالم، یک عالم بالاتری رو میبینه. اونجا هم باز دوباره اگر حجاب ازش برداشته شد، مشاهده جلال و جمال الهی رو میکنه، به لقاء پروردگارش میرسه. اونم ملاقات دیگه. خدای متعال در عالم ملکوت مشاهده میکنه، در آینه عالم ملکوت به ملاقات پروردگارش میرسه. این لقاء اللهه، چیزی جز لقاء الله نیست. و اگر از اینم بالاتر رفت، در فوق عالم ملکوت خدای متعال ملاقات میکنه. ولی اینو مکرر عرض کردیم که اگر کسی بخواد به وادی توحید وارد بشه، به مقام معرفت خدای متعال، محبت خدای متعال، لقاء خدای متعال، زیارت و رب، اینایی که در روایات آمده برسه، باید از راهش وارد بشه. وقت البیوت من ابوابها، از راهش وارد بشید به خانه، به وادی توحید. فرمود والباب المبتلا به الناس، امام اون بابی است که به سوی توحید باز میشه. اگر کسی میخواد وارد وادی توحید بشه، باید از بابش که باب امام هست، باب ولایت معصومه وارد بشه. اگر وارد وادی ولایت شد، وارد وادی توحید شده. این است که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، کلمت لا اله الا الله حسنی. مؤمن اگه وارد تو مقام توحید شد، وارد حسن الهی شده. وارد وادی ولایت هم شد، وارد وادی حسن الهی شده. اون دری که انسان از اون باب وارد مقامات توحیدی میشه، امامه. والباب المبتلا به الناس، انسان اگر وارد وادی ولایت شد، وارد وادی توحید میشه. اگر به مقام تبعیت و تسلیم از امام رسید، نسبت به امام رسید، وارد وادی توحید میشه. البته اگر کسی بخواد از این در وارد بشه، امتحانهایی باید پس بده. همینجوری در توحید رو، باب توحید رو، باب ولایت رو، باب معرفت رو آدم باز نمی کنن. امتحان از آدم می گیرن. اگه انسان عبور کرد از خودش، از خواسته هاش، از هوس هاش، از تمنیاتش، این وادی به روش باز میشه، وارد وادی میشه. وقتی وارد وادی شد مشاهده حقیقت ولایت رو میکنه. این همون مشاهده جلال و جمال الهی است. اگر کسی به مشاهده حقیقت ولایت برسه، به مشاهده جلال و جمال الهی میرسه. اونایی که در آینه عالم خدا رو میبینن، چیزی جز این نیست که اسماء الهی رو میبینن. اسماء الهی که در عالم جاریه، چیزی جز حضرات باطن حضرات معصومین نیست. این میشه مشاهده خدای متعال، میشه لقاء الله. تا آدم ماه و خورشید و زمین و آسمان میبینه، این ملاقات خدا نیست، این هم ملاقات ماه و خورشیده، این هم حجاب ظلمانی است. وقتی این برداشته شد، در همه عالم اون چه میبینه اسماء الهی است، قدرت اوست، عزت اوست، حکمت اوست، علم اوست. این علم و قدرت و عزت و حکمتی که در عالم جاریه، اون باطن معصومه، چیز دیگه نیست. این میشه مشاهده معصوم. اگر بالاتر رفت، باز دوباره همینطوره. بالاتر رفت تو عالم ملکوت هم اگر موحد باشه، اگر به مشاهده‌ای برسه، باید یه باب دیگه‌ای از تو ولایت براش گشوده بشه. یه باب از ولایت گشوده میشه، آدم وارد وادی ولایت میشه، سیر میکنه، همون وادی توحیده. میرسی به یه مرتبه دیگه، اگه در دیگری از درهای معرفت بخواد باز بشه، یه وادی دیگری از توحید وارد بشه، آدم وارد اون وادی بشه، خدا رو تو اون منزلت بشناسه، در یه مقام بالاتری عبادت کنه، در یه مقام بالاتری بندگی و سجده بکنه، به یک محبت بالاتری برسه، به یک معرفت بالاتری برسه، بعد یه باب دیگه گشوده بشه. باز اینجا امتحانات سختی از آدم میگیره، یه باب دیگه باز میشه. اون بابم که باز شده دم وارد شد، اون بابم باز وادی ولایت است و وادی توحید. اونجا هم سیر کردی، باب بعدی باز هست، انتها هم نداره. میرسی به جایی که در غیب ملکوت رو به رود باز میکنن، باطن ملکوت رو میبینی، اونم وادی ولایته. بالاتر از ملکوت هم که بری، باز همینه. آخرین مقامی هم که آدم میرسه، همون است که در حدیث نورانیت آمده، الا ان معرفتی کن معرفتی به نورانیه معرفت الله و معرفت الله معرفتی. همون است که امیرالمومنین فرمود هیچ مؤمنی ایمان رو به نحو کمال دریافت نمیکنه تا اینکه من رو بدون حجاب بشناسه، حتی یعرفنی کن معرفتی به نورانیه. معرفت حقیقت نورانیت من بهش عطا شد، این رسیده به معرفت خدای متعال. پس عنایت کردید، سیر ما در درجات معرفت خدا، سیر ما در درجات محبت، سیر ما در درجات خوف، سیر ما در درجات اعتصام بالله که درجات پاکی و طهارت هست، به دنبال معصوم حرکت کردنه. این که این روایت می فهمد اگر کسی سید الشهدا رو زیارت بکنه، خدای متعال در فوق عرشش زیارت کرده، چون زیارت خدای متعال زیارت اسماء حسنا، زیارت معصوم دیگه. زیارت معصوم همون زیارت الله، لقاء معصوم همون لقاء الله. اگر حجاب از جلوی چشم انسان برداشته شد و در عالم جلال و جمال الهی رو دید، در باطن جلال و جمال الهی هرچی مشاهده میکنه انوار معصومین دیگه، اسماء حسنا، چیزی غیر از این نیست. لذا زیارت معصوم زیارت خدای متعال، منتها درجات داره زیارت. یک کسی معصوم رو زیارت میکنه، یک باب از باب ولایت براش گشوده میشه. یک کسی اصلا زیارت میره مثل کسی که چشماشو بستن، چشم بسته میره تو حرم میاد، این تو حرم رفته، از فضای حرم هم برخوردار شده ولی چشمش بسته بوده. یک کسی میره چشمش بازه، جسم معصوم رو میبینه. عرض کردم بعضی ها اینجوری بودن، وقتی میرفتن زیارت سید الشهدا، جسم سید الشهدا رو زیارت میکرده. عرض کردم در حوالی تکی از علماست، فهمت دیدم در خواب یه جوانی وارد حرم سید الشهدا شد، حضرت از درون ذریح آمدن، سلام کرد، حضرت جوابش رو دادن، یه لبخند ملیحی رو لباش نشست. فردا شب شب جمعه بود، آمدم حرم دیدم همون جوان وارد شد، سلام کرد، بعد همون لبخند رو لبش نشست. حالا قصتش رو عرض کردم. یه مرتبه زیارته، میره زیارت معصوم، حجاب ازش برداشته میشه، میبینه معصوم رو. خب این یه جور ملاقاته. حالا ملاقات میکنه معصوم رو. چجوری ملاقات میکنه؟ جسم معصوم رو دیده. معصوم که یه جسم نداره، اجسامی داره. این که در زیارت جامعه کبیر آمده اجساد و کنفل اجساد، شاید معناش اینه هر معصوم جسدهایی داره. امام که یه جسم نداره، جسم های مختلفی داره که این روح درش قرار میگیره. این کسی که امام رو میبینه، جسم امام رو داره میبینه. یه موقع میبینید ما با همین جسم عنصری امام برخورد میکنیم، این یه لقاء، این جسم رو میبینه. یه موقعی نه، جسم بالاتر امام رو میبینه، امام رو در جسم نورانیش میبینه. یه موقع میبینید امام رو در اون جسم میبینه که فوق حول العرشه. همون ملائکه این جسم رو دیدن، ملائکه امام رو در قالب اون جسم دیدن. این همونیست که سید الشهدا به حبیب فرمود. حبیب گفت آقا شما قبل از خلقت آدم کجا بودید؟ فرمود کنا اشباه نور حول عرش الرحمن، ندور حول عرش الرحمن. ما در قالب های نوری بودیم، جسم های نورانی. این جسم دیگه، روح میاد تو این جسم، جسم نورانی تو اون قالب بودیم. ندور و حول عرش رحمان، دور عرش رحمان میچرخیدیم. حالا اون چه مقامیست؟ الرحمن علی العرش استوا، اون توضیحش بینید. اونجا بود که نعلم الملائکه، ملائکه ما رو تو این مقام که میدیدن شاگردی کردن. جبرئیل و میکائیل حضرت رو تو این جسم دیدن. پس یه موقع آدم وقتی میبینه امام رو تو جسم عنصری، یه بار تو جسم بالاتر، تا اون جسم بالای امام، مرتبه نورانیت امام، جسم نورانی امام میبینه. دیدید ما هم اجسام متعددی داریم دیگه. تو خواب آدم سیر میکنه، این جسمش اینجا خوابیده، با یه جسم دیگه ای داره میره دیگه. جسمه. دیدید گاهی آدم ممکنه تو خواب به یه حالی برسه که خودشو بدون جسم ببینه. ولی یه موقع میبینید مسافرت میره، با جسمش داره میره. اون جسم غیر این جسم عنصریه که بستر خوابیده، اونم یه جسمیه دیگه. امام علیه السلام اجسادی داره، اجسادکم فی الاجساد. یه کسی وقتی میره زیارت جسم امام رو میبینه، جسم امام رو میبینه، منتها همون جسم نورانیش رو میبینه، زیارت میکنه. یه کسی نه، هیچی نمیبینه، در و دیوار میبینه، وارد فضا میشه، ولی اون زیارت براش حاصل نمیشه. یه کسی بالاتر میبینه. اگر مقام بالاتر دید، جسم نورانی رو میبینه که میبینه حالا اون جلال و جمالی که اونجا هست. از این بالاتر هم شدنیست، یعنی حجاب جسم میره کنار، روح امام رو میبینه، نور امام رو بدون حجاب میبینه. این درجات ملاقات دیگه. انسان معرفتش به امام درجاتی داره. در روایات دیدید حضرت فرمود وقتی جبرئیل در غار حرا بر من نازل شد، همه اطراف و اکناف مشرق و مغرب رو پر کرده بود. جبرئیل اینجوری است، منتها تا آدم چجوری ببینه او رو. این وجود مقدس امیرالمومنین که رو زمین داره راه میره، مشرق و مغرب عالمو پر کرده، باطن و ظاهر عالمو پر کرده. این وجود مقدس تو این عوالم هست و همه عوالمو پر کرده. تو هر عالمی هم جسمی داره. گاهی اوقات انسان امام رو با جسم عنصری میبینه، هیچی دیگه هم نمیبینه. هیچ. اول کار همینه. آدمو که میخوان امتحان کنن همینجوریه. اون امیرالمومنین رو میارن تو این جسم عنصری، میگن حالا دنبالش برو. همونی که به ملائکه گفتن آدمو گذاشتن تو جسم گلی، گفتن سجده کن. اگر تبعیت کرد حجاب میره کنار. ممکنه انسان اون جسم نورانی امام رو ببینه، امامو تو اون قالب ببینه. اگر از این بالاتر رفت اونم میره کنار، امام روح امامو میبینه، یعنی همه عالمو پر کرده. اگر اونجا رسیدی هر کجا نگاه میکنی اطرافت، میبینی جز امیرالمومنین هیچ خبری نیست. هرچی از امیرالمومنین، هرچی از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اگر بالاتر رفت همین جوریه، جسم ملکوتی امام رو میبینه، یه خورده بیشتر ازش حجاب برداشته بشه، اون روح امام رو در عالم ملکوت میبینه، میبینه همه عالم ملکوت هم امیرالمومنینه، اینا همه قوای او هستن، ملائکه همه جنود حضرتن، قوای حضرتن، حضرت در عالم اداره میکنه. بالاتر هم که رفتی باز همین اتفاق میفته، ممکنه کسی به جایی برسه که حقیقت روح امام رو بدون حجاب ببینه. این برای سلمان ممکنه اتفاق بیفته، برای از ابراهیم خلیل ممکنه اتفاق بیفته، برای موسی کلیم ممکنه اتفاق بیفته. خب نهایت بکنه، این همون لقاء الله. لقاء الله مگه یعنی چی؟ لقاء الله یعنی حجاب بره کنار، آدم به جایی که در و دیوار ببینه، آیات خدا ببینه، اسماء الله ببینه. این که میگه به دریا بنگرم دریا تو بینم، معنیش نیست که دریا خداست یا خدای متعال حلول در دریا کرده، که معنیش اینه در فهمش از دریا، مشاهدش از دریا عوض میشه، دریا دیگه نمیبینه اصلا. قدرت الهی، عظمت الهی، حیات الهی رو مشاهده میکنه. این در دریا ممکنه واقع بشه، ممکنه در ملکوت واقع بشه. ملکوت عالم نگاه کنه، در ملکوت عالم خدا رو میبینه، فوق ملکوت نگاه میکنه خدا رو میبینه. ولی عرض کردم باید توجه داشته باشیم، این لقاء الله معنیش نیست که داره خدا رو بدون حجاب میبینه، اینجوری نیست. خدای متعال در از طریق اسما میبینه، یعنی از طریق معصوم. اینه که فرمود اگر کسی سید الشهدا رو زیارت کنه، خدا رو در عرشش یا فوق عرشش زیارت کرده، تا کدام مرتبه از لقاء امام حسین بر انسان حاصل بشه، کدام زیارت. یه موقع کسی ممکنه امام حسین رو زیارت بکنه، مرتبه ملکوت امام حسین رو نشونش بدن، اونم روح امام در ملکوت، نه جسمش رو. امام یه جسمی داره تو عالم دنیا، یه روحی داره تو عالم دنیا، این روح آمده تو عالم دنیا، همه این روح که تو دنیا نمی گنجه. اگر حجاب برداشته شد، آدم میبینه روح امام تو همه عالم ملک هست، تو عالم ملکوت هم امام جسمی داره و روحی، یه بار جسم ملکوتی رو میبینی، یه بار روح امام تو عالم ملکوت میبینی، همه زیبایی آمد روح امامه. سجده ملائکه به همون روح بود، اونه که ارزش داره ملائکه بهش سجده کنن، نه جسم. یه موقع میبینی جسم امام رو حول العرش میبینه، یه موقع امام رو فوق العرش زیارت میکنه. هر منزلتی از زیارت امام که دست بده، همون لقاء اللهه. خب چجوری انسان میتونه به زیارت معصوم برسه؟ چجوری میشه به لقاء معصوم برسی؟ با اعتصام. اعتصام، متصل شدن، چنگ زدن، خود رو فقیر دیدن، خود رو مستر دیدن، این راه رسیدن به مشاهده و معرفته. پس اگر معصوم علیه السلام معتصم بالله، یعنی با همه وجود متعلق به اوست، فقیره، مضطره، هیچ لحظه‌ای بر امام نمیگذره که اضطرار خودشو به خدای متعال لمس نکنه، فقر خودشو نبینه، خوف کامل نداشته باشه که مبادا خدای متعال عنایتشو برداره، محبت و اشتیاق کامل نداشته باشه. این اعتصام مقام عصمت میاره. هو الممتنع بالله من جمیع محارم الله. کسی که تو این مقام بود دیگه از همه معصیت ها ممتنع، خودشو باز میداره. اگر کسی معتصم بالله بود، خدای متعال رو منع میکنه و اون ممتنع میشه، امتناع میکنه از معصیت. برای ما هم اگر انشالله چنین چیزی بخواد اتفاق بیفته، که به مقام محبت برسیم، به مقام خوف برسیم، به مقام معرفت برسیم، مشاهده کنیم جلال و جمال خدای متعال، و این از طریق معصوم برای ما حاصل میشه. همه این مراتب. شاید معنی این روایتی که مکرر خوندیم همینه، این روایت معنا میکنه همین مطلب رو. فرمود هر شب جمعه خدای متعال هبوط میکند در کربلا. من نمیدونم هبوط چجوری معنا کنی، جسمانی نیست. 124 پیغمبر، 1000 پیغمبر و اوصیایشون هم میاد. صفوان جمال گفت آقا پس برای لقاء الله بریم کربلا. هبوط میکنه خدای متعال دیگه، میشه خدا رو لقا کرد. حضرت فرمود شما برای زیارت سید الشهدا برسید، اون فضیلت هم بهتون میرسه. میدونید یعنی چی؟ یعنی باز سرت کلا رفت میخوای امام حسین رو دور بزنی، بدون از طریق امام حسین باید به لقاء الله برسید. اون هبوط که برای من و شما نیست، اون برای خدا، برای سید الشهدا است. ما اگر میخوایم درک کنیم باید به زیارت سید الشهدا برسید. درسته خدای متعال یه نزول اجلالی برای سید الشهدا دارن، اون به ما چه مربوطه؟ تو اونو که نمیتونی درک بکنی، تو بیا زیارت سید الشهدا بکن، همه اون فیوزات به تو میرسه. اینه که 124,000 پیغمبرم میان، باید بیان اینجا اون فیض رو بگیرن. عنایت کردید؟ خدای متعال عنایتی به سید الشهدا دارن. روایت میگه هبوط، من نمیدونم یعنی چه. ما پس برای ملاقات خدا بریم به لقاء الله میرسیم. فهمون بره بریم به لقاء الله میرسیم، ولی شما برید سید الشهدا رو زیارت کنید. لقاء الله همینه. خیال نکنید شما همینجوری میتونید به لقاء الله برسید. شما اگه به زیارت سید الشهدا رفتید، اون حقایق اونجا هست، حجاب از شما کنار رفت، تونستید امام حسین رو زیارت کنید، میشه لقاء الله. همه جلال و جمال الهی رو در آینه امام حسین میبینید. این که خدای متعال هبوط میکنه، نباید هوس ایجاد بکنه که پس حالا امام حسین رو بذاریم کنار بریم به لقاء الله برسیم. این شدنی نیست که. اگر میخواید به لقاء الله برسید، باید برید زیارت الحسین. همون کسی که امام حسین رو زیارت میکند، خدا رو در فوق العرش زیارت میکنه. این منوط به اینه که انسان چجوری امام حسین رو زیارت کنه. امام حسین عرض کردم از این عالم دنیا هست تا عالم ملکوت تا فوق العرش، همین عوالم هست. تا چجوری زیارت کنی؟ اگر باب اول گشوده شد یه زیارته، باب دوم و سوم اگر به جای رسیدی که امام حسین رو فوق العرش دیدی، اون زیارت رو رفت فوق العرش دیگه. خدا رو در آینه امام حسین باید زیارت کرد، نه بدون حجاب. اون که شدنی نیست که. حوثش هم حوث بی خودیه. اگر کسی میخواد به ملاقات خدا برسه، باید به معرفت امیرالمومنین برسه، به لقاء امیرالمومنین برسه. برای ما لقاء اللهه. این معناش حلول خدای متعال در حضرت امیر نیست، معناش هم نیست هست امیر خداست. اینا دیگه برای شیعه واضحه. شیعه وقتی این حرفا رو میزنه، نمیخواد بگه که امیرالمومنین خداست، روحی بر ارواح العالمین له الفدا. نمیخواد بگه خدای متعال در امیرالمومنین حلول کرده. اینا که معنا نداره، اینا همش الحاده. اینا بی معرفتی نسبت به حضرت امیره، نه معرفت به حضرت امیر. معناش اینه که لقاء پروردگار از طریق اسماء حسنا واقع میشه. ما خدا رو در قدرتش، در علمش، در حکمتش، در عزتش اینا میتونیم ببینیم، و همه اینا در امیرالمومنین ظاهر شده. اگر کسی بخواد ببینه، باید اونجا ببینه. و اگر بقیه عالم هم بهره‌ای بردن از اینها، همه شعاع وجود معصوم هست. لذا باید به زیارت معصوم رسید. هم جسم معصوم، هم روح معصوم رو. جسم معصوم هم اجسامیست، روح معصوم هم ارواحیست. آدم تو عالم ملکوت میره، اول مثلا ممکنه حضرت امیر اونجا مشاهده کنه توی جسم، میبینه حضرت امیر هست، جبرئیل هم هست، میکائیل هم هست. ولی اگر روح امیرالمومنین رو مشاهده کرده، میبینه همه ملکوت پر از این روحه، همه شعاع این روحه. جبرئیل، میکائیل، همه دارن کار میکنن، ولی شعاع این روحه. بالاترش هم همینه، پایینترش هم همینه. این میشه لقاء. لقاء الرب، زیارت پروردگار به زیارت معصوم حاصل میشه. اینکه اینقدر تأکید شده رو زیارت معصوم، از دور و نزدیک سید الشهدا رو زیارت بکنید، یعنی همین. عرض کردم یکی از علمای بزرگ هست، مرحوم ملا محمد اشرفی، از علمای بزرگ بودن، در بابل مدفونن. این در آثار ایشون دیدم. میگه وقتی از ایشون سوال کردن آقا چرا در زیارت سید الشهدا داره برید مثلا رو پشت بام بیستید، نگاه کنید به سمت راست و چپ آسمون و به پیش بالا سرتون، بعد به سید الشهدا سلام کنید. ایشون میگه شاید یه نکتهش اینه، یه نگاه کنید ببینید همه جای امام حسین هست، خوب حضرت ببینید اطراف و اکناف، حالا بعد سلام بدید. اگه کسی اهل معرفت باشه همینه دیگه، به هر کجا نگاه میکنه ببینه نور عظمت سید الشهدا هست. اون نور عظمته که عالم پرتو به اوست، همه عالم قائم به اوست. شما امیرالمومنین از عالم بردارید، کل آدم نابود میشه، هیچی نمیمونه تش. همه شعاع وجود اوست. مثل اینکه شما خورشید رو بردارید، نورای تو خونه ما هم میره دیگه، نور تو خونه ما هم از شعاع خورشید. لذا برای ما معصوم اسمتش به اعتصام بالله الممتنع بالله من جمیع محارم الله. ما بعد الممتنع و بالمعصوم بشیم. اگر کسی دستش به معصوم رسید، معتصم شد، این به اندازه خودش پاک میشه. همه طهارت ها از اونجا ناشی میشه. این همون معنایی است که و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا. برای ما پاکی سرشتمون، تدارک گناهانمون، نورانیتمون همه به صلوات و ولایت حاصل میشه و برای معصوم با اعتصام به الله حاصل میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم.